سپاسگزاریم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. از شما دعوت میکنم شنونده اولین برنامه در این بخش باشید. 40 منزل شیدایی، مدت این برنامه 53 دقیقه است و حاصل تلاش همکاران ماست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
40 منزل شیدایی، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدا و عرض تسلیت، اربعین سید و سالار شهیدان کربلا و 72 تن از یاران آن امام شهید است. در این مجال در 40 منزل شیدایی از این روز خواهیم گفت و با شما و اهل ادب و فرهنگ این روز را زمزمه می کنیم. با ما همراه باشید. برخی از بزرگان و علمای طراز اول شیعه معتقدند که کاروان اسرای کربلا هنگام مراجعت از شام به مدینه از راه عراق حرکت کرده و روز اربعین همان سال، یعنی 40 روز پس از واقعه عاشورا، به کربلا رسیدند و پس از زیارت قبر شریف امام حسین علیه السلام به سمت مدینه حرکت کردند. شیخ مفید در کتاب مسار شیعه به روز اربعین اشاره کرده و نوشته است اربعین روزی است که حرم امام حسین علیه السلام از شام به سوی مدینه مراجعت کردند. همچنین روزی است که جابر بن عبدالله برای زیارت امام حسین علیه السلام وارد کربلا شد. شیخ طوسی نیز در مصباح المتجهد می نویسد 20 ماه صفر، 40 روز پس از حادثه کربلا، روزی است که حرم سید ما ابا عبدالله حسین علیه السلام از شام به مدینه مراجعت کرد. و نیز روزی است که جابر بن عبدالله انصاری، صحابی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، از مدینه وارد کربلا شد تا قبر حضرت را زیارت کند. او نخستین کس از مردمان بود که امام حسین علیه السلام را زیارت کرد. در چنین روزی زیارت آن حضرت مستحب است و آن زیارت اربعین است. صاحب کتاب نزهت الزاهد هم می نویسد در 20 این ماه صفر بود که حرم محترم امام حسین علیه السلام از شام به مدینه آمدند. ابو ریحان بیرونه نیز در آثار الباقیه آورده است در 20 ماه صفر سال 61 هجری سر بریده امام حسین علیه السلام را جهت دفن به کربلا آوردند. شیخ عبدالله شبراوی هم در الاتحاف همین نظر را دارد. شیخ بهایی در توضیح المقاصد می نویسد در این روز اهل بیت امام حسین علیه السلام از شام به کربلا آمدند تا از آنجا به مدینه بازگردند. سید محسن امین در اعیان الشیعه و لوائج الاشجان نیز معتقد است که اهل بیت امام حسین علیه السلام چون این روزی هنگام بازگشت به مدینه به زیارت قبر امام حسین علیه السلام آمدند. کف امی در المصباح گوید در 20 این ماه اهل حرم امام حسین علیه السلام به مدینه بازگشتند. سید ابن طاووس در لحوف تأکید میکند که اهل بیت امام حسین علیه السلام در راه بازگشت به مدینه از ساربان خواستند که آنها را از راه کربلا عبور دهند. پس از آنکه به قتلگاه رسیدند، جابر ابن عبدالله انصاری و برخی از بنی هاشم را نیز دیدند. شهید آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی در جای جای کتابش تحقیق درباره اول اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام ادله ای آورده است مبنی بر اینکه اهل بیت امام حسین علیه السلام روز 20 ماه صفر سال 61 هجری به کربلا بازگشتند. وی می نویسد یکی از شواهد آمدن اسرای خاندان نبوت در 20 ماه صفر سال 61 هجرت اربعین اول به کربلا عبارت از ملحق ساختن سر مبارک سید الشهدا علیه السلام به جسد اطیب و انورش در کربلا است. حکیم مهدی الهی قمشهی در این باره نظری دیگر دارد. وی در نغمه حسینی پس از نقل اقوال می نویسد رفتن اهل بیت امام حسین علیه السلام از کوفه به شام مصادف با اولین اربعین شهادت امام حسین علیه السلام بوده و آنها همان زمان به عزاداری بر سر مسجع شریف امام علیه السلام پرداختند، نه هنگام رفتن از شام به مدینه، گرچه سایر اقوال هم امکان پذیر است. موافقان این نظر معمولاً با بررسی در راه‌های مسافرت بین عراق و شام و وسایل و شرایط حمل و نقل در آن زمان و نیز بررسی شواهد تاریخی در باب مدت توقف کاروان در کوفه و شام بر امکان طی این مسیر تا اربعین سهه گذاشته و در جهت اعتبار روایاتی که از بازگشت اهل بیت به کربلا در اربعین سال 61 خبر می‌دهند استدلال کردند. نقطه مقابل این نظرات گروهی از متقدمین هستند که ضمن پذیرش اصل بازگشت کاروان اسرای اهل بیت علیهم السلام به کربلا از مسیر شام به مدینه، زمان زیارت قبر امام حسین علیه السلام از سوی اهل بیت علیهم السلام در اربعین اول 20 صفر سال 61 قمری را بعید دانسته و اربعین دوم یا اربعین سالهای بعد را مناسب دانستند. در این میان میتوان از سید ابن طاووس در اقبال الاعمال، علامه مجلسی در زاد المعاد، محدث نوری در لؤلؤ و مرجان و شیخ عباس قمی در منتهی الاعمال نام برد که در این مورد تشکیک کرده و معتقدند این زیارت در سال نخست نبوده، زیرا در اولین اربعین حسینی تحقق چنین زیارتی امکان پذیر نبوده است. این بزرگواران معتقدند به دلیل بعد مسافت طی مسیر کاروان اسرا از کربلا به کوفه، از کوفه به شام و سپس بازگشت آنان به صحرای کربلا در مدت زمان 40 روز ممکن نیست. محدث نوری استظهار کرده که از عبارت شیخ مفید و شیخ طوسی فهمیده می شود که اربعین روزی است که اسرا از شام به مقصد مدینه خارج شدند، نه آن که در آن روز به مدینه رسیدند. البته مخالفان با نظر قائلان بازگشت اسرا به کربلا در اربعین سال 61 قمری افزون بر بعد مسافت به دلایل دیگری از جمله نبود گزارش معتبر از این موضوع در منابع کهن تاریخ اسلام استناد کردند. درباره اربعین امام حسین علیه السلام جدای از کتاب تحقیق درباره اولین اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام تألیف شهید آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی که اثری ارزشمند، تحقیقی، دقیق و بسیار مفصل پیرامون نخستین اربعین امام حسین علیه السلام و اثبات آن است، کتاب‌های دیگری نیز به نگارش درآمده که از آن جمله است: تحلیل تاریخی اربعین حسینی از محمد فاضل، اربعین حسینی پژوهش در بازگشت اهل بیت از شام به کربلا از محمد امین پور امینی، فاجعه الاربعین از شیخ حسن بلادی، با خاندان وی از عاشورات اربعین از حشمت الله قلبلی همدانی و دانستنی های اربعین حسینی از سید رضا اکرمی.
چه گفتی سمی مریم؟
خون خدا نینوا یعنی چه پدر؟
باشد.
کربلا را تو مپندار که شهریست در میان شهرها و نامیست در میان نامها. نه، کربلا حرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست. کربلا ما را نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
رضا اسماعیلی شاعر.
با عرض سلام و ادب و احترام و همچنین عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی به همه محبان، ارادتمندان و شیفتگان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، در برنامه 40 منزل شیدایی بحثی رو خواهیم داشت در مورد بایدها و نبایدهای ادبیات دینی و آینی، به خصوص شعر عاشورایی. امیدوارم این بحث مفید فایده شنوندگان فهیم و فرهیخته برنامه 40 منزل شیدایی قرار بگیره انشاءالله. در مورد شعر آینی و عاشورایی اگر بخواهیم تعریف ارائه بدیم، باید بگیم که از منظر اسلام و قرآن شاعر آینی اصیل کسی است که شعرش حاصل جمع تعهد ادبی و تعهد دینی و انسانی باشه. تعهد ادبی یعنی چگونه گفتن، یعنی صورت، ساختار و تکنیک. تعهد دینی و انسانی اما یعنی در کنار چگونه گفتن به چه گفتن هم بها بدیم، یعنی شعرمون محصول تلفیق هنرمندانه فرم و محتوا و آمیزه مقبول از چگونه گفتن و چه گفتن باشه، یعنی ساختار، تکنیک و مؤلفه های زیبا شناختی رو در خدمت و استخدام مضمون و محتوای فاخر و ارجمند در بیاریم. یعنی به شعر به چشم هدف غایی و نهایی نگاه نکنیم، بلکه از هنر شعر به عنوان وسیله‌ای برای ابلاغ پیام‌های انسانی و اخلاقی بهره بگیریم. در مورد شعر عاشورایی هم باید اضافه کنم که شعر عاشورایی زیر شاخه ای از شجره طیبه شعر آینی هست. شعر فضیلت‌ها و ارزش‌ها، شعر عشق، حماسه، عرفان، حکمت، پایداری، ستمسوزی، استکبار ستیزی، حق طلبی و عدالت خواهی. در واقع شعر عاشورایی شعری است بیدارگر، افشا کننده و حرکت آفرین. شاعر عاشورایی با عنایت به فلسفه قیام حسینی که چیزی جز اصلاحگری و امر به معروف و نهی از منکر نیست، باید پرچم سوگ سیاه رو در واقع به نوعی پایین بکشه و بر چکاد قیام حسینی بیرق پر افتخار سوگ سرخ رو به اهتزاز در بیاره تا فرصت عزاداری رو به رستاخیز بیداری تبدیل بکنه و به جای موزه ساختن از کربلا به دنبال انتشار آموزه های کربلا باشه. قیام عاشورا پیش و پیش از اون که یک مصیبت و عذاب باشه، قیام با شکوهی است که از بطن اون حماسه بیبدیل و جاودان متولد شده. از همین روز که حضرت زینب در توصیف این واقعه با کمال سربلندی و افتخار میگوید والله ما رأیت الا جمیلا، و این یعنی انکار شکست و به تماشا گذاشتن تصویر پیروزی از واقعه کربلا. چرا که اگر قیام عاشورا در ذهن و زبان حضرت زینب تنها یک شکست و مصیبت بود، به زبان آوردن چنین جمله‌ای محلی از اعراب نداشت. نکته دیگری که در شعر عاشورایی و آینی باید مورد توجه ما قرار بگیره، اسوه‌سازی هست به جای اسطوره‌سازی. متاسفانه ما در بسیاری از موارد بزرگان دینی رو به عنوان قهرمانانی اسطوره‌ای، ماورایی و دست نیافتنی به تصویر می کشیم. یعنی بیشتر به وجوه افتراقشون میپردازیم تا وجوه اشتراکشون. پرداختن به چهره قدسی و ملکوتی بزرگان دین لازمه، ولی برای الگوبرداری نیاز داریم که به وجوه اشتراک اونها با انسان معاصر بپردازیم. ما برای تربیت نسل امروز نیاز به الگو داریم، و چه الگوی شایسته تر از بزرگان دینی. در انتخاب واژگان مناسب برای در واقع مدح و منقبت بزرگان دینی هم باید خیلی احتیاط بکنیم. مقرون به صلاح و ثواب که شاعر عاشورایی تا حد امکان در گزینش و استخدام واژگان برای خلق و آفرینش یک اثر فاخر عاشورایی به این نکته کلیدی توجه داشته باشه که پای کلمات نامحرم، حاشیه‌دار، غیر موجه و واژگانی که دارای بار منفی هستن به ساحت پاک و مقدس شعر عاشورایی باز نشه، چرا که بعضی از واژگان قابلیت و اهلیت راه یافتن به این حریم ملکوتی رو ندارند و استخدام و به کارگیری آنها فضای شعر عاشورایی رو مسموم و آلوده میکنه.
هر جا که بنگری علمی روی شانه است، فصل ظهور آمده اینها نشانه است. بنگر به کوی عشق روان فوج فوج را، فواره های رفت فرا طرز اوج را. سینه ستر کرده و استاده در بلا، پای پیاده یاد اسیران کربلا.
شعر عاشورایی باید آمیزه از شور و شعور و گریستن و نگریستن باشه، آمیزه از محبت و معرفت دینی. بنابراین شاعر عاشورایی تنها نباید به دنبال تحریک احساسات و عشق گرفتن از مخاطب خودش باشه. هدف شاعر عاشورایی باید معرفت افسایی با خواندن مرثیه‌های مستند و پایبندی به صدق واقعه باشه. در مورد پرهیز از خواندن روزه مکشوف و همچنین سرودن غزل مرثیه‌های مکشوف، مقام معظم رهبری خاطره‌ای رو تعریف می‌کنند که بازخوانی آن بسیار عبرت آموز است. مقام معظم رهبری می‌فرمایند: ما در مشهد یک منبری معروفی داشتیم که خدا او را رحمت کنه، مال 50 سال قبله، مرحوم رکن الواعظین. اون منبر می‌رفت و مردم پای منبر روزخونی اون مثل ابر بهار گریه می‌کردند، در حالی که خودش هم بارها می‌گفت من اسم نیزه و خنجر نمیارم. واقعا هم نمی آورد. بنده ده ها منبر از او دیده بودم. حادثه را آنچنان هنرمندانه تصویر می کرد که مجلس را منقلب می ساخت. بدون اینکه بگوید کشتند، بدون اینکه بگوید تیر زدند، بدون اینکه بگوید شمشیر چنین زدند یا خنجر چنین زدند، اینها را نمی گفت. می توان با شیوه های هنرمندانه روزخانی خوب کرد و گریان. نکته دیگر در شعر عاشورایی و آیینی توجه به وحدت آفرینی و پرهیز از دامن زدن به اختلافات دینی و مذهبی است. حنجره شعر آیینی باید منادی وحدت باشه، نه بلنگوی اختلاف و تفرقه و حنجره‌ای برای دمیدن در تنور عصبیت‌های دینی و مذهبی. از این منظر شایسته است که شاعر آیینی به مقدسات سایر ادیان الهی احترام بگذارد. متاسفانه معدودی از شاعران به خاطر غفلت از این مهم، گاهی برای بزرگ کردن معصومین شیعه سایر پیامبران و اولیای الهی را کوچک می‌کنند که کار مقبول و شایسته این نیست.
ما حامل هزار سلامیم یا حسین، همسایه های هشتم امامیم یا حسین، ما خادمان بارگه هشتمین امام، از مشهد و رضا به تو گویی السلام. آقا به جان ما در پهلو شکسته، آقا به حرمت پدر دست بسته، در بر بگیر باز به لطف و عنایتت، در بر بگیر با کرم بی‌نهایتت، خدام بارگاه انیس و نفوس را، جارو کشان مرقد شمس و شموس را.
در مظلومیت حسین خون ببارید باز هم کم است، اما امروز روز شکر است و شکر.
کربلا را تو مپندار که شهریست در میان شهرها و نامیست در میان نامها. نه، کربلا حرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست. کربلا ما را نیست در خیل کربلا یان بپذیر.
یکی از قالب‌های بسیار ماندگار شعر پارسی در فضای شعر آیینی ترکیب بند است و ترکیب بند سابقه دیرینه‌ای داره.
دکتر علیرضا غزوه، شاعر و پژوهشگر.
شاید مثلا از شاعران قرن هفتم هشتم نمونه‌های موفق اون رو میشه دید و در بیشتر تو سبک مکتب وقوع و سبک هندی که به فراوانی میتونیم به ترکیب بندها برمیخوریم و پیشینه ترکیب بند به هر حال فضاهای سوگ و مذهبی بیشتر برمیگرده و به عنوان مثال جز ترکیب بندهای موفق امام حسین ترکیب بند وحشی بافقی رو میشه مثال زد و ترکیب بند محتشم که اوج به هر حال مرثیه سرایی فارسی است. تا پیش از انقلاب هم این فضای ترکیب بند سرایی در بین برخی از شاعران پیشکسوت و به هر حال معمر و سال خورده بود، اما جوانان و جناحی که به هر حال اونها جناح نوگرا میگن، شاعران پیشرو میگن، اینها کمتر به سراغ این قالب میرفتن و مثلا به عنوان مثال مشرق کاشانی شاعری بود که در روزگار ما ترکیب بند ازش دیده بودیم. کمتر به هر حال تو شاعران جوان و شاعرانی که نوگرا هستند ما این قالب رو دیده بودیم. یکی از کسانی که به هر حال ما رو تشویق میکرد به این فضا که بیاییم و ترکیب بند بگیم خود جناب استاد مشرق کاشانی بود که استاد در سن 18-19 سالگی اون ترکیب بند خودشون رو گفته بودند و چاپ هم کرده بودند. من خیلی علاقمند به قالب ترکیب بند بودم، ولی خب به هر حال عظمت کار محتشم هر کاری رو، هر سیاه مشقی رو کمرنگ میکرد و سالها من به قول معروف مشق میکردم و میدیدم اون چیزی که میخوام نمیشه و الحمدلله یک سالی که فکر میکنم 14-15 سال پیش بود، من این ترکیب بنده با کاروان نیزه رو تونستم به یه سرانجامی برسونم. در یک عیدی بود که نوروز و محرم یکی شده بود و ما ایرانیان هر وقت نوروز و محرم با هم تلاقی میکنند اون جشن آیینی و ملیمون رو به نفع اون فضای مذهبیمون قرار میدیم و به هر حال تو اون فضای محرم رو ارج مینهیم. من هم اون سال یادم نشستم و توی یه حس و حال خوبی بودم و تمام این 13 روز عید رو متوجه نشدم و اون ترکیب بند 14 بند رو گفتم. اول 17 بند شد به عدد شهدای کربلا از خاندان قریش که 18 نفر بودن 18 بند خواستم بگم، بعد 17 رکعت نماز بزنم آمد و بعد 14 بند شد به نام 14 معصوم. البته کار محتشم 12 بنده، کار من 14 بند شد. الحمدلله به هر حال حس و حال خوبی بود و اون رو گفتم و برای خیلی از بزرگان هم خوندم، خیلی ها تشویقم کردن. الان یادم میاد حسین منزوی اینو شنید، یه یادداشتی نوشت برام خیلی تشویق کرد. مرحوم سید حسن حسینی شنید بسیار خوشحال شد، مرحوم قیصر امینپور، مرحوم حمید سبزواری که حتی با دستی که یادم اون روزها دستشو جراحی کرده بودن، با همون دست که سه بند انگشتش یه بندشو قطع کرده بودن، آمپول اشتباه زده بودن بهش به تو دستش، و اون بنده خدا استاد بزرگوار ما نشست و مطلبی نوشت، متنی نوشت از این برای این ترکیب بند و تا هنوز هست و حتی استاد مشفق هم همین کارو کرد
و استاد علی معلم هم راجع به این ترکیب بند بزرگواری کردن و صحبت مفصلی کردن. به هر حال این ترکیب بند یه حس و حال خوبی داشت برای من و به نام ترکیب بند با کاروان نیزه ماند و من خیلی به هر حال این روی لطف حضرت سید و شهدا میدونم و روزگاری که به هر حال در کودکیم در گذشتم خادمی آستان به هر حال این آستان رو میکردم، این هیئت ها رو جارو میکردم، میرفتم چای میدادم و هر حال تو اون سفره امام حسین، تو اون دستگاه امام حسین میرفتم و واقعا با میستادم کار میکردم، علاقه من بودم، پدرم هیئتی بود. فکر میکنم این تفضل و لطف از طرف حضرت سید و شهدا و خاندان شریف بود که به من داده شد و خیلی هم به این افتخار میکنم.
علیرضا قزوی.
اولش هم بسم الله الرحمن الرحیم. می آیم از رهی که خطرها در او گم است، از هفت منزلی که سفرها در او گم است. می آیم از رهی که خطرها در او گم است، از هفت منزلی که سفرها در او گم است. از لابلای آتش و خون جمع کردم اوراق مقتلی که خبرها در او گم است. دردی کشیدم که دلم داغدار اوست، داغی چشیدم که جگرها در او گم است. 72 ستاره غریبان سوختند، این است آن شبی که سحرها در او گم است. این سرخی غروب که هم رنگ آتش است، طوفان کربلاست که سرها در او گم است. یاقوت و در سیرافیان را رها کنید، اشک است جوهری که گوهرها در او گم است. باران نیزه بود و سر شهسوارها، جز تشنگی نکرد علاج خمارها. جوشید خونم از دل و شد دیده باز تر، نشنید کس مصیبت از این جان گداز تر. صبحی دمید از شب آسی سیاه تر، و از پی شبی ز روز قیامت دراز تر. بر نیزه ها تلاوت خورشید دیدنیست، قرآن کسی شنیده از این دل نواز تر. قرآن منم، چه غم که شود نیزه رهل من. امشب مرا در اوج ببین سرفراز تر، عشق تو هم کشاند بدین جا نکوفیان. من بی نیازم از همه، تو بی نیاز تر. قنداق اسقر است مرا تیر آخرین، در عاشقی نبود ز من پاک باز تر. با کاروان نیزه شبی را سحر کنید، باران شوید و با همه تن گریه سر کنید.